پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
همین که خورشید اولین تابش خودش رو بر ما میبخشه و نسیم با طراوت زندگی رو یک بار دیگه به ما یادآوری میکنه، صبحمون رو به خیر میکنه و به آرامش. صبح و شبتون به خیر و عشق و امید. امیدوارم که صبح خیلی خوبی رو با یه حس خوب به زندگی با همه تلخی ها و شیرینی هاش شروع کرده باشین و به سلامت امروزتون رو به شب برسونین. این هفته هم به رسانه پرژن بی ام اس خیلی خوش آمدین. من فریال هستم از رسانه پرژن بی ام اس و به همراه دیگر همکارانم در این رسانه در اجرا و پخش پیام دوست یک شنبه های این هفته هم همراه با شما. امروز دقیقاً 7 روزه که از آبان ماه سال 1400 خورشیدی میگذره که مطابق میشه با 28 نوامبر 2021 میلادی. و اما پادکست پیام دوست یک شنبه های این هفته، شما شنونده برنامه جدید ما با عنوان با من حرف بزن خواهید بود که از هفته گذشته شروع شد و این هفته هم شما این برنامه رو در 2 بخش خواهید شنید و در ادامه همراه میشیم با همکارانمون در مجموعه برنامه قهرمانان بینقاب که هفته گذشته به علت ویژه برنامه‌ای که داشتیم این برنامه پخش نشد و از این هفته شما میتونید شنونده این مجموعه برنامه باشید. امیدوارم که از شنیدن بخش‌های برنامه امروز لذت ببرید و دوست داشته باشید. میگم این داستان کرونا هم در بعضی از کشورها از جمله کشور خودمون ایران دیگه شبیه یک تونل وحشتی شده که هر روز یه دریچه ای از اون سر باز میکنه و موجب نگرانی های بیشتر و بیشتر مردم جامعهمون میشه. به گفته روانپزشکان و روانشناسان، نوجوان‌ها هستند که به عنوان گروهی که از مرحله کودکی به جوانی در حال تغییر وضعیتن، آسیب‌های جدی‌تری می‌بینند. آسیب‌هایی که در دوران به اصطلاح پسا کرونا، یعنی بعد از کرونا، حالا دیگه داره خودش رو بیش از پیش نشون میده. بررسی‌های انجام شده در این بیماری همگیر و پایان نیافته کرونا از مشکلات رفتاری، وسواس، استراب و ترس و همچنین مشکلات مربوط به سازگاری، افزایش شدت اختلالات روان و افسردگی پس از آسیب رو نشون میده. سوگواری‌ها و فقدان عزیزانی که در خانواده‌هایی به خاطر کرونا اتفاق افتاده، گروه سنی پایین‌تر در این خانواده‌ها آسیب دیدن و اثرات بد دراز مدتی بر روی اونها گذاشته، به خصوص فقدان والدین، پدر یا مادر در سنین زیر 15 سال احتمال ابتلا به اختلالات استرابی و افسردگی رو در آینده در این نوع گروه سنی افزایش میده. و حالا شاید براتون جالب باشه اینکه بگم یک فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان درباره مشکلات نوجوانان در دوران کرونا میگه توجه داشته باشیم که برایند دوره نوجوانی و تفکیک اون با دوران کودکی پیدا کردن دوستان همسن و سال و صمیمی شدن با اونهاست. ایجاد روابط اجتماعی به نوجوان کمک میکنه خودش رو برای ورود به دنیای بزرگسالی آماده کنه. اما کرونا باعث شده که جامعه نسبتاً امن آموزشی که تحت مراقبت اولیای مدرسه یعنی معلم و ناظم و مدیر قرار داشته باشه، حالا دیگه به صورت مجازی فعالیت داره و همین نداشتن حضور فیزیکی در فضای آموزشی به خصوص برای دانش آموزان برونگرا که علاقه زیادی به برقراری روابط و وقت گذروندن با دوستانشون دارن باعث بروز زمینه‌های افسردگی در اونها شده. و حالا سؤالی که برای هر کدوم از ما در ذهنمون پررنگ میشه اینه که در دوران کرونا و بعد از کرونا چه عاملی بیش از همه بر ذهن یک نوجوان میتونه تأثیر داشته باشه و اون رو روز به روز افسرده تر کنه؟ و متخصصان روان در این زمینه نظر دادند. ولی قبل از اینکه از نظر این متخصصان روان در این خصوص بشنویم، ازتون دعوت میکنم که به بخش اول برنامه جدید ما با عنوان با من حرف بزن با اجرای همکار ما کوروش فروغی و کارشناس برنامش گوش کنیم و دوباره برمیگردیم.
با من حرف بزن
تا خودتو بهتر بشناسید. ما شنونده شما هستیم.
چالش هاتونو به ما بگید.
پس با من حرف بزن.
کوروش فروغی هستم به همراه امیر بهنام سلطانی، کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، که در این قسمت از برنامه تصمیم داریم شما رو با راهکارهایی برای بهتر انتقال دادن پیام‌های خوب و مناسب به کودکان آشنا کنیم. صحیح تربیت کردن کودکان از مهمترین دغدغه‌های والدین و مربیانه. پس بریم و شنونده قسمت دوم از سری برنامه‌های با من حرف بزن باشیم.
عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن در خدمتتون هستم. در این قسمت از برنامه میخواییم در رابطه با اینکه یه پیام خوب و مناسب به کودک چجوری باید باشه صحبت کنیم. یکی از مسائلی که والدین تا حدودی درگیر اون هستن اینکه اصلا باید چجوری با بچه ها صحبت بکنن که تأثیر بیشتری بذاره و تو بلند مدت باعث حرف شنوی بچه ها بشه. امروز میخواییم مسائلی رو بررسی بکنیم که هم یه جورایی وظیفه والدین واسه بهتر تربیت کردن کودکان، همین که باعث میشه بچه‌ها راحت‌تر حرفو بشنون و گیرایی بهتری نسبت به مسائل داشته باشن. پس امروز می‌خوایم ببینیم چجوری می‌تونیم یه پیام خوب و مناسب به کودک خودمون انتقال بدیم.
ببخشید آقای سلطان، یه سوالی برام پیش اومد. سن خاصی داره برای اینکه ما توجه بکنیم به نوع گفتارمون با کودکانمون؟
ارتباط برقرار کردن با کودکان سن و سال نداره. شما از زمانی که بچه به دنیا میاد، حتی زمانی که توی شکم مادرشه، شما نوع صحبت کردنتون باید جوری باشه که اون بچه پیغام خوب و پیام خوبی از شما دریافت بکنه. اینی هم که الان امروز میخوایم راجع به صحبت بکنیم، حالا هم سن و سال یه جورایی بهتون میگیم، همین که مشخص میکنیم واسه چه سنی چه جوری باید رفتار بکنید و صحبت کنید.
پس مهمه که ما از همون بعد و تولد یا حتی زمانی که نطفه تشکیل میشه حواسمون به صحبت کردنمون و نوع کلاممون باشه. مرسی.
خیلی مهمه که ما بدونیم از عبارات کوتاه و دقیق استفاده کنیم. معمولا وقتی به کودک یه پیام و پیاپی و همزمان میدیم، اون دیگه حرف ما رو گوش نمیکنه و نمیتونه همه پیام ها رو همزمان با هم دیگه به ذهن خودش بسپاره. البته با بچه‌هایی که عدم تمرکز توجه دارن کلاً کاری نداریم. یه کودک عادی هم حتی نمیتونه چند تا پیام پیاپی رو به ذهنش بسپاره. مثلا وقتی به یه کودک میگیم لباساتو جمع کن، مشقاتو بنویس، مسواکتو بزن، برو بخواب، بچه شاید همون پیام اول نهایتاً دریافت کنه، یه دو تا پیام
فراموش میکنه،
نمیتونه همه اینا رو به خاطر بسپاره. حالا کاری ندارم، شاید بعضی وقت بخواید حافظه توالی بچه رو تقویت بکنیم، کاری به این مسئله نداریم. ولی زمانی که میخواید یه پیام دستوری به بچه بدید، چند تا نباید همزمان بدید. راهکارش اینه که شما دونه دونه پیاما رو بدید و بعد از انجامش تشویق کنید بچه رو، یعنی بهش میگید که لباسات جمع کن. بعضی که انجام داد یه تشویق، که راجع به تشویق تنبیه بعد مفصل صحبت میکنیم، مشقاتو بنویس یه تشویق و کارهای دیگه.
پس موضوع اول شد عبارات رو کوتاه و دقیق بیان بکنیم
و همزمان چند تا پیام با هم دیگه ندیم. موضوع دوم اینه که ساده و روشن حرف بزنیم. حرف زدن با پیام طولانی باعث میشه بخش اصلی پیام فراموش بشه و کودک ممکن از کل دستور سرپیچی بکنه. کودکان جملات کوتاه و ساده رو خیلی بهتر درک میکنن تا جملاتی که طولانی و با یه حالت کنایه و طعنه باشه. پس بهتره وقتی میخوام یه پیغام به بچه‌مون بدیم اون پیغام کوتاه و دقیق باشه که نشون بده دقیقاً چه کاری رو باید انجام بده.
مثلا چی میشه؟ مثلا برام بزن.
مثلا بخوام راجع به کنایه و تیکه بگم اینی که مثلا به بچه‌مون میگیم که خوب مشقاتو انجام دادی، دکتر شدی، افتخار فامیل شدین. یه حالت تیکه داره، بچه اینو متوجه نمیشه دقیقاً داری شما چی بهش میگی. یا وقتی که میخوام
خب یه موقع هم هست اینو ما تشویقی میگیم.
نه اینو مثلا داره به تیکه به بچه
میشه به عنوان تشویق هم گفت.
آره اون تشویق زمانی که بچه انجام نمیده مثلا به ما تیکه بگیم که خوب انجام دادی، تکلیفاتو شدی، افتخار فامیل، آفرین به
مطلک بشه.
مطلک دقیقاً همینه. اینجوری نباید این کارو نباید انجام بدیم. یا اینکه میخوایم بگیم اتاقتو جمع و جور بکن، کافی بگیم اتاقاتو جمع کن، چون که وقتی لباسات روی زمین هستن باعث میشه لباسات کهنه و خراب بشن. همین کوتاه، دیگه نیاز نیست بشیم دو ساعت راجع به اتاق و تمیز کردن اتاق بخوام توضیح بدیم. کلا
فواید تمیز کردن اتاق رو بخوام بهش بدیم و نمیدونم تمیز چقدر خوبه.
موضوع سوم که بخوایم راجعش صحبت بکنیم اینه که از بیان جملات مبهم و کلی اجتناب بکنیم. یه سری جمله هستش مثل عاقل باش، منو خجالت زده نکن. اینا یه جمله‌های مبهم و کلی هستن که وقتی به کودک میگیم کودک متوجه نمیشه که کدوم رفتارشو بهش دارید میگید و دقیقاً کدوم رفتارشو باید تغییر بده. پس بهتره وقتی با بچه‌مون صحبت میکنیم خیلی ساده بهش بگیم و دقیقاً همون رفتاری که انجام میده بهش گوش زد بکنیم.
یعنی از کلمات ساده استفاده
کنیم. ساده و دقیقاً راجع به همون رفتار. یعنی مثلا اگه بچه‌ای به فرض داره بدو بدو میکنه توی مهمونی، نگیم عاقل باشی یا من خجالت زده نکن، بگیم ندو. این خیلی بهتره تا اینکه بخوام
اصل مطلب رو
اصل دقیقاً به همون رفتار باید توجه بکنیم. موضوع بعدی یا چهارم اینه که پیام باید متناسب با سن کودک باشه. خب تقریبا اکثر والدین اینو میدونن. واسه بچه‌های کوچیک‌تر باید پیام خیلی ساده‌تر باشه و واسه بچه بزرگتر یکم پیام پیچیده‌تر باشه. اینو گفتم راجع به بچه بزرگتر چون که خیلی وقتا پیش میاد مادرها میان به بچه بزرگتر میگن مثلا عزیزم این چه کارو بود کردی؟ وای بچه اینو نمیخواد بشنوه از شما چون اسم میکنه اون دارید کوچیک در نظر میگیرید.
یا بالعکس حرفتو قطع کنم، خیلی هم میبینیم بعضی والدین با بچه هاشون خیلی بزرگ رفتار میکنن. بچه مثلا 3 ساله است، 2 ساله است، مثل یه دختر بچه نوجوان باید صحبت میکنن.
خطا بچه های کوچیکتر جملات ساده تر، بچه یه زستنش میره بالاتر یکم پیچیده تر و بزرگونه
فراخور سنه بچه صحبت
یعنی دقیقاً باید به اندازه سن اون بچه باید صحبت بکنیم. موضوع پنجم اینه که از عبارات هرگز، همیشه و هیچ وقت استفاده نکنیم. یکی از مشکلاتی که والدین دارن که باعث بدتر شدن روند تربیتی بچه ها میشه اینی که به بچه ها بعضی وقت میگن تو همیشه بی‌انضباطی، تو هیچ وقت درست نمیشی یا هیچ وقت کار درست انجام نمیدی. ما با این کار دقیقاً داریم احتمال تغییر رفتار کودکان رو پایین میاریم و بعضاً توی کودکان این به وجود میاد که یه برچسبی بهشون زده میشه که بچه خودش اون برچسب رو دریافت میکنه و نمیخواد از اون رها بشه. مثلا وقتی بهش میگیم تو همیشه بی‌انضباطی، دیگه بچه با خودش میگه خب من بی‌انضباطم و دیگه نمیتونه از اون برچسب منفی رهایی پیدا بکنه. یا اصلا خیلی وقتا لازم نیستش که راجع به مسائلی که تو گذشته اتفاق افتاده دوباره واسه بچه یادآوری بکنیم. یعنی به بچه بگیم که دوباره مثل دیروز کارتو انجام ندید، مشقاتو ننوشتی، دوباره مثل هفته پیش که خونه خالت رفتیم پسر خالتو کتک زدی، این یاداوری دوباره اصلاح رفتار رو کاهش میده و کم میکنه. یا اصلا راجع به آیندهم پیش داوری نباید بکنیم به
بچه، این میشی اون میشی،
آره تو هیچ وقت چی نمیشی، من میدونم دفعه بعدم بریم خونه خالت میخوای پسر خالت رو کتک بزنی، این پیش داوری هم نباید انجام بدیم. پس خیلی خوبه که وقتی میخوایم به بچه پیغام بدیم هرگز همیشه هیچ وقت رو نگیم و راجع به آینده و گذشته صحبت نکنیم، توی همون زمان راجع به همون موضوع فقط صحبت کنیم،
یعنی در واقع کلمات تأکیدی استفاده نکنیم،
بله کلمات
تأکیدی
کلا، کلمات هرگز و همیشه اینا، این که کلی هست از ذهنتون دور کنید، اینا کلا ناپسندن،
بار منفی
دارن. بار منفی دارن. موضوع ششم اینه که ارتباط چشمی با کودک حفظ کنیم. از اونجایی که حواس کودک خیلی راحت پرت میشه، باید مطمئن بشیم که هنگامی که باش داریم صحبت میکنیم به ما نگاه میکنه. این عامل نقش خیلی مهمی تو پیروی از دستورات داره. این کارو میتونید از طریق یه بازی به بچه‌ها یاد بدید. مثلا با یه فاصله از بچه‌تون میشینید و از بچه‌تون میخواید که به شما نگاه بکنه و این ارتباط چشمی رو حفظ بکنه.
در واقع ببخشید، در واقع بهش یاد میدیم که طرز صحیح نگاه کردن یا توجه کردن.
بله، بهش یاد میدیم که ارتباط چشمی برقرار کردن چجوریه. و وقتی بچه یاد میگیره که ارتباط چشمی رو برقرار بکنه، زمانی که میخواد یه پیغام بهش بدید، بهش میگید به من نگاه بکن
و بچه‌م یاد گرفته
که چجوری باید به چشم والدینش نگاه بکنه.
در واقع این فرمودین که این کارو میکنیم که حواس بچه رو به صحبت خودمون جلب کنیم.
بله دقیقاً. در کنار ارتباط چشمی، بعضی وقتا تماس جسمی هم واسه جلب توجه کودک لازمه. شما میتونید با دوتا دستتون شونه‌های بچه‌تون رو بگیرید، صورتش رو لمس کنید، دستاش رو بگیرید و عمق اون پیغام رو به بچه‌تون بدید. البته واسه بچه بزرگتر خیلی خوبه که یه ذره این ارتباط جسمی رو کمتر و محدودتر بکنید. مثلا شاید با یه انگوش روی شونه بچه‌تون گذاشتن میتونید اون ارتباط جسمی برقرار کنید. چون شاید بچه بزرگتر خیلی این واسه شون پسند نباشه که دوتا دستاشو بگیرید و باهاش صحبت بکنید. این واسه بچه کوچیکتر خیلی موثرتره.
خیلی ممنون، مرسی آقای سلطانی. وقتمون برای بخش اول به اتمام رسید. میریم و دوباره برمیگردیم و ادامه موضوع رو دنبال میکنیم.
ممنونم و چکرم.
دوستان عزیز من، داشتم براتون میگفتم از تأثیرات دوران کرونا و بعد از کرونا در بعضی از کشورها، به خصوص در کشورمون ایران که قشر بسیار حساسی از جامعه نوجوانها رو مورد حمله قرار داده و اینکه نوجوانها رو تا چه حد به مرز افسردگی پیش برده و در نهایت رسیدیم به این سوال که واقعاً در دوران کرونا و پسا کرونا، یعنی بعد از کرونا، چه عاملی بیش از همه میتونه بر ذهن یک نوجوان تأثیر داشته باشه و اون رو به مرز افسردگی بکشونه. ولی متخصصان روان این سوال ما رو بی جواب نذاشتند. اونها معتقدند که با توجه به اینکه در این دوران نوجوانی نوشخارهای ذهنی افزایش پیدا میکنه، طبیعیه که ناآرومی ذهن نوجوان در دوران همگیری کرونا بیشتر بشه و ذهن اون مدام دنبال پیدا کردن سوالاتی در مورد حال و آینده باشه. بیکاری و نرفتن به مدرسه هم عامل خیلی مهمی برای دامن زدن ذهن اون به این گونه سوالات شده و به این ترتیب افکار منفی مدام در ذهنش تکرار میشه و ترس بیشتری بر اون هر روز غلبه میکنه و همه این عوامل میتونه بر رشد نوجوان در تمام طول زندگیش تاثیرگذار باشه. و البته ناامیدی والدین و تجربه های هر روزشون از اخبار منفی هم باعث بروز بی‌هدفی، ضعف اراده و نوعی تنبلی ناخودآگاه میشه که میتونه در شخصیت آینده یک نوجوان تأثیر گذار باشه. در نهایت میخوام بگم که ظاهراً نقش والدین در رفتارشون با نوجوان در خونه که چقدر با حکمت و درایت با اون برخورد کنن و دیگه طرز نگاهشون به مشکلات زندگی و دادن امید هر روزه به نوجوان که هر روز در آغوشش بگیرند و بهش اطمینان بدن که ما با هم و دست در دست هم از پس این مشکل در زندگی هم برمیاییم و این دوران رو با هم پشت سر میگذرونیم میتونه یک مسیری باشه، البته نه هموار، که از این تونل وحشت همه با هم به سلامت عبور کنیم.
من همان کودک عاشق این دنیا که دلم خاک را پر ز گل میخواهد، به جای خون که به آن آب دهد، دلم میخواهد عشق روی آن ریزد، هوایی که بوی قفس میدهد، قفس مرگ ترس انزوا، من از جوانه های رویا میرویم، میدانم زمین روزی شود مثل ما، بیا دست بده مهر به من هدیه کن، که بر زخم عالم مرهم زنی تو، ای سرزمین من، ای زمین کمک کن محبت را به پرچم زنیم، بیا دست بده مه به من هدیه کن، که بر زخم عالم مرهم زنیم تو، ای سرزمین من، ای زمین کمک کن محبت را به پرچم زنیم. از باد و از طوفان نمی ترسد، درختی که دلش قرص به ریشه هاست، خنده تو همان ریشه های من است، تا باورم طوفانی که از کینه ها، بر زخم عالم مرهم زنیم تو، ای سرزمین من، ای زمین کمک کن محبت را به پرچم زنیم، بیا دست بده مه به من هدیه کن، که بر زخم عالم مرهم زنیم تو، ای سرزمین من، ای زمین کمک کن محبت را به پرچم زنیم.
بله، رسیدیم به بخش دوم برنامه با من حرف بزن. ازتون دعوت میکنم که به ادامه صحبت‌های همکار ما کوروش فروغی و کارشناس برنامه‌اش گوش کنین.
شنوندگان عزیز، در ادامه قسمت دوم برنامه با من حرف بزن به اتفاق آقای امیر بهنام سلطانی روانشناس در خدمتتون هستیم. یادآوری میکنم که در خصوص انتقال پیام‌های خوب و مناسب به کودکان صحبت میکنیم و تا اینجا آقای سلطانی 6 راهکار رو برای ما مشخص کردن و بریم ادامه برنامه رو بشنویم. در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. مورد هفتم که بخوام راجعش بگم اینه که آرام و قاطع صحبت کنیم. بعضی وقتا والدین شکایت میکنن که ما تا وقتی داد نزنیم بچه گوش نمیده به حرفمون. ببینید، وقتی شما معمولا یه کاری رو میخواد به بچه‌تون بگید داد میزنید، بچه عادت میکنه که تا شما داد نزنید اون موضوع مهم نیست.
در واقع خود والدین اینو به بچه یاد دادن
که شاید باز خودمون بعضی وقت پیش بیادش، مثلا آدمایی که یه ذره بدقور هستن میگن 5 دقیقه دیگه میایم، نیم ساعت دیگه میایم، شما قطعا هر وقت بگه 5 دقیقه نیم ساعت وای میسید تا طرف بیاد،
عادتمون داده.
آره همینه، یعنی کودکانم از این قضیه مستثنا نیستن، یعنی فکر میکنن اون موضوع زمانی مهمه که مامان رو داد بزنه. وقتی آروم به اون میگه اینو بردار، پس هنوز به اون درجه اهمیت نرسیده. شاید الان یه سری والدین میگن خب باید چه کار بکنیم اگه بچه‌مون تا الان عادت کرده،
یعنی این عادت بد والدین ایجاد کردن، انتقال دادن، حالا میخوان چه کار بکنیم که دوباره برگردن به اون حالت،
برگردن به حالت عادی. شما باید مدت زمان طولانی انقدر این کار آروم و قاطع انجام بدید، مدام به فرض بگید که پسرم اتاقتو تمیز کن، و اگه انجام نداد، حالا بازم میگم راجع به تنبیه و تشویق بعدا مفصل صحبت میکنیم، یه تنبیه یا تشویق اعمال بکن نسبت به اون موضوع. انقدر این کار تکرار میشه تا بچه عادت میکنه که نه نیازی به داد زدن نیستش و میتونیم با یه روند عادی و آروم هم اون کار رو انجام بدیم،
که البته بهتره که از همون ابتدا اصلا با بچه آروم صحبت میکنیم، بچه به این عادت
نرسه دقیقاً. ولی خب بعضی وقات الان ممکنه
کار از کار میگذره،
والدین بگن که خب این الان اینجوری شده، حالا بعد چیکار بکنیم. این موضوع هفتم بود. موضوع هشتم اینه که از جملات پرسشی استفاده نکنیم. وقتی به بچه‌مون میگیم میشه تکلیفتو انجام بدی، اگه بهتون گفت نه تعجب نکنید، چون شما فرصت
سوال کردیم اونم جواب داده.
دقیقاً این فرصت رو به بچه‌مون میدیم که با ما مخالفت بخواد بکنه. وقتی میخواد یه چیزی به بچه‌تون، یه پیغام میخواد به بچه‌تون انتقال بدید، قاطع دستوری بگید، نه اینکه حالا شاید دستوری یه پیش‌زمینه بد باشه که خیلی دیکتاتوروار بگید، نه، ولی خیلی قشنگ بگید برو تکلیفتو انجام بده، لطفا تکلیفتو توی اتاقت برو انجام.
یعنی از جملات دستوری استفاده بکنیم به جای اینکه از جملات سوالی استفاده.
سوالی استفاده کن دقیقاً. حالا بازم میگم اون دستوری دیکتاتوری نباشه، دستوری در عین اینکه شما مهربونید، با محبتید، ولی جمله رو دستوری بیان می‌کنید. اینجوری باعث میشه که بچه بدونه دقیقاً چه کاری و چه موقع و کجا و چی جوری انجام بده. یعنی به بچه‌تون میگید که برو توی اتاقت الان تکلیفتو انجام بده، این کاملا مشخص میکنه که کی، کجا، چی جوری و
چه کاری رو باید بکنه.
مورد نهم اینه که احساسمون رو به کودک بگیم. قبلا راجع به این موضوع صحبت کردم،
در اون قسمت قبل که راجع به والد مقتدر صحبت می‌کردم، بله،
راجع به والد مقتدر گفتیم که خیلی خوبه که والدین بیان احساس بکنن و احساساتشون رو به کودکان بگن. بدون اینکه مستقیم بخوایم از کودک خودمون انتقاد بکنیم، به اون بگیم که در مورد اون اعمال و رفتارش چه احساسی داریم. مثلا بهش بگیم که به خاطر اینکه اتاقتو تمیز نکردی واقعا ازت ناراحتم، یا بهش بگیم که وقتی دیر برمیگردی خونه واقعا نگرانت میشم.
پس ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، این دو مثالی که شما زدین در مورد جنبه منفی بود. حالا کودک ما اگر کار مثبتی هم انجام داد، باز ما از جملات تشویقی و بیان احساسمون استفاده بکنیم، ولی بگیم که مثلا چقدر خوبه که سر وقت اومدی، یا چقدر خوبه که اتاقتو تمیز کردی.
بله دقیقاً. حالا اینو توی بحث تشویق و تنبیه مفصل راجبش صحبت میکنیم. ما الان فقط میخوایم اینو بررسی بکنیم که به جای اینکه انتقاد و سرزنش و حمله بکنیم به بچه‌مون، بیاین فقط بیان احساس بکنیم. مثلا نگیم که دوباره دیر اومدی خونه، خدا منو مرگ بده، این چه بچه‌ای دارم.
از وجدان نداره.
آره، به جای اینکه اینو بخوایم به بچه انتقال بدیم، حمله کنیم بهش، فقط بهش بگیم که این باعث میشه من نگران و ناراحت بشم. مطمئنن بچه شما اون احساس شما رو درک میکنه
و بهش هم احترام میذاره.
دقیقاً. مورد دهم اینه که قاطع و مهربون باشیم. اعمال جریمه ها و تعیین محدودیت ها نباید همراه با ابراز احساسات منفی باشه. باید کودک در هر حال بدونه که حمایت شما رو داره و شما اونو دوست دارید. مثلا وقتی میخواید به بچه‌تون بگید نباید الان تو این ساعت با لپتاپت بازی بکنی یا با گوشی بازی بکنی، این نیازی نیست که اون ابراز احساسات منفی رو بهش انتقال بدید. مثلا بگید که تو از صبح پدر من در اومده، اینقدر کار کردم، خستم، دو تا
توجه نمی‌کنی، حالا مشخصه
بخواد بچه بزنید. آره،
بعضی موقع به بچه رفتار کردن، بعضی موقع ما والدین می‌خوایم خودمون رو خالی بکنیم، میایم از این جور جملات استفاده می‌کنیم، یا به نوعی منت می‌ذاریم سر بچه‌هامون که آره، من این کارو برات می‌کنم، انقدر زحمت
اینا میکنم. که بله خیلی، حالا بعدم بازم میگم مفصل به همه اینا می‌رسیم. می‌خوام الان بگم که قاطع باشیم، در این حال مهربون باشیم. قاطع به بچه‌تون میگید که از ساعت 5 به بعد نباید با موبایل بازی بکنید، در این حال مهربونید، یعنی اینکه نمیاید داد بزنید، پرخاش بکنید یا حرفای زشت بخواید به بچه‌تون بگید. یعنی بچه میدونه شما دوستش دارید ولی الان زمان بازی کردن با موبایل نیست. اینجوری باعث میشه که بچه انگیزه بیشتری واسه تاثیر رفتارش بگیره.
یه جوری قانونمند میکنه.
مورد 11 اینه که هر وقت یه نبایدی واسه کودکمون تعیین میکنیم لازمه یه راهکار جایگزینم بدیم. مثلا یه بچه روی دیوار نقاشی میکشه یا بهش میگیم که چرا جلوی تلویزیون نشستی نزدیک تلویزیونی، خوبه که وقتی اینا رو به بچه‌ها میگیم یه راهکار بزنیم. اگه میگیم رو دیوار نقاشی نکن، همون موقع یه کاغذ بزنیم بگیم روی اینجا باید نقاشی بکشی. یا وقتی بهش میگیم جلوی تلویزیون نشین، یه جای نشستن مناسب واسه بچه‌مون تعیین می‌کنیم که میتونی اینجا بشینی. یا وقتی بهش میگیم الان وقت بازی نیستش، که خیلی استفاده میشه از جانب والدین، بهش میگیم زمان بازی فلان ساعت تا فلان ساعت،
یعنی یا الان زمان فلان کاره.
آره، یا اینو زمانشو تعیین بکنیم، یعنی میشه راهکار جایگزین. الان زمان بازی نیست، پکیج زمان بازیه، یه موقع دیگه، فلان ساعت، فردا، اونو واسش تعیین بکنید. اینجوری میشه راهکار جایگزین واسه کاری که نباید بچه انجام بده. مورد 12 اینه که پیام ما باید رفتار کودک رو هدف بگیره نه شخصیتش رو. حتی وقتی میخوام کودکمون رو تشویق بکنیم، رفتارمون رو تشویق بکنیم نه شخصیتش رو. مثلا وقتی تکالیفش رو انجام داده نگیم به بچه بچه خوبی، بگیم آفرین که تکالیفت رو انجام دادی. اینجوری بچه متوجه میشه دقیقاً کدوم رفتارش خوب و درست بوده و نسبت به اون موضوع اعتماد به نفس میگیره و با سعی میکنه که اون کارو تکرار بکنه. سعی کنیم واسه ارزیابی رفتار مثبت کودک از کلمه‌ای مثل خیلی خوبه، عالی، فوق‌العاده است، فقط از اینا استفاده نکنیم، بلکه جزئیات رفتار اونم بگیم.
خب اینجا شما گفتین کار خوب، اگه کار بد انجام داد چی؟
کار بدم به همین سوال، یعنی دقیقاً باید رفتار رو هدف بگیریم نه شخصیت.
یه مثال هم بزنیم برامون از کار.
مثلا وقتی کودکمون یه حرف بدی زده، نگیم تو چه بچه بدی هستی، بهش بگیم که چه حرف بدی زدی، یعنی دقیقاً اون رفتار
رو مورد هدف بگیریم
نه شخصیتشو. یا وقتی کودکمون حتی یه کار خوب انجام داد، اتاقش تمیز کرده و اینا، بهش نگیم که چه بچه مرتبی هستی، آفرین چه بچه خوبی هستی، بهش بگیم که آفرین اتاقتو تمیز کردی، آفرین که لباساتو توی کمد گذاشتی، عالی بود. به این میگن یه برنامه ریزی. این شکلی میتونیم کودکمونو به سمت رشد شخصیت هدایت
کنیم. پس چه کار پسندیده و یا چه کار ناپسند از کودکمون سر زد، ما شخصیتشو خطا قرار ندیم و به رفتار توجه کنیم.
و نکته آخرم اینه که واسه جلب توجه کودک اسم اونو صدا بزنیم. صدا کردن کودک باعث میشه که حرفای شما رو بهتر متوجه
بشه. یعنی در تمام این مراحلی که شما الان گفتین 13 تا مرحله، ما هر جا که میخوایم کودکمون رو مخاطب قرار بدیم اسمش رو صدا کنیم.
دقیقاً. بچه‌های خردسال بیشترشون مدت زمان محدودی به حرفای شما گوش میکنن، پس خیلی مهمه که وقتی بچه‌تون کوچیک‌تر سنش کمتره، بیشتر اسمش رو صدا بزنید که بیشتر
توجهش رو جلب کنه.
دقیقاً.
خیلی ممنون، مرسی آقای سلطانی، وقتتون به پایان رسید.
ممنونم از شما، شاد و پیروز باشید.
شنوندگان عزیز، قسمت دوم برنامه با من حرف بزن با موضوع دیگر از تربیت اطفال به پایان رسید. امیدواریم بتونیم در این برنامه ها کمکی برای بهتر تربیت کردن و بهتر پرورش دادن کودکانمون باشیم. خوشحال میشیم اگه شما هم پیشنهاد، چالش یا موضوعی در خصوص تربیت کودکانتون دارین، با ما در میون بذارین تا در قسمت های از برنامه به اون بپردازیم. یکی از راه های ارتباط با ما وبسایت پرژن بی ام اس با آدرس www.persianbahaimedia.org
و همچنین میتونیم با واتساپ پرژن بی ام اس به شماره 201-240-560-2414 با ما در تماس و ارتباط باشید. تلاش کنیم تا فردایی بهتر از دیروز بسازیم. تهیه شده در پرژن بی ام اس.
خب دیگه نوبتی هم که باشه، نوبت برنامه قهرمانان بی‌نقاب هست که چند هفته ایست مهمان خانه های شماست. در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از برنامه قهرمانان بی‌نقاب گوش کنید.
قهرمانان بر ترس هایشان غلبه میکنند. قهرمانان به فراتر از خود مینگرند. قهرمانان دنیا را نجات می دهند، گاه با قدرت‌های جادویی و گاه بدون جادو، بدون شنل، بدون نقاب.
قهرمانان بی‌نقاب.
قصه های واقعی از قهرمان های واقعی،
برگرفته از Humans of New York،
کاری از غزل سرمد
و نوید توکلی.
قهرمان 55، پدر همبازی با اراده. وقتی بچه دار شدیم احساس کردم فرصت جوونی کردن رو از دست دادم. این بود که آخر هفته ها می رفتم بیرون و تا دیر وقت مشروب می خوردم و خوش می گذروندم. بعد به جایی رسیدم که سر کار یواشکی یه بطری آبجو می زدم. بعد شد 2 تا، 3 تا و یه دائم الخمر واقعی شدم. من سعی می کردم پدر خوبی باشم. با دخترم وقت می گذروندم ولی تشویقش می کردم کارهایی رو انجام بدیم که برای من آسون بود. مثلا به جای اینکه بازیای مورد علاقه‌شو انجام بدیم، پیشنهاد می‌دادم تلویزیون تماشا کنیم و موقع کارتون دیدن خوابم می‌برد. صبح‌ها دهنم بوی گند الکل می‌داد ولی دخترم می‌پرید تو بغلم و می‌گفت صبح بخیر بابا، دوستت دارم. هر بار شرمنده می‌شدم و با خودم می‌گفتم دیگه می‌ذارمش کنار، ولی باز ادامه می‌دادم. یه روز که حالم خیلی بد بود، اتفاقی با یه برنامه ترک الکل آشنا شدم و ثبت نام کردم و بعد از تموم شدن دوره حالم خیلی بهتر شد. حالا وقتی دخترم عروسک بازی میکنه، میشینم رو زمین و قاطی بازیش میشم و ساعتها براش کتاب میخونم. حالا که دیگه مست نیستم، میتونم رانندگی کنم و ببرمش لب دریا یا بریم پیاده روی. وقتی همه دوستام دارن میرن بار، مقاومت کردن خیلی سخته، ولی تو گوشیم یه ویدیو از دخترم در حال رقصیدن دارم که هر موقع احساس میکنم ممکنه وسوسه بشم نگاهش میکنم. حالا ما یه پسر داریم و من 2000 روزه که لب به الکل نزدم. پسرم هیچ وقت مستی منو ندیده و هرگز هم نخواهد دید.
قهرمان 56، پدر، پزشک، طرفدار. پدرم بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده پزشکی تصمیم گرفت توی منطقه روستایی کوچیک به اسم کلینگا مطب باز کنه. از اونجایی که والدین پدرم هر دو مهاجرای مکزیکی بودن، بابا میخواست با کار کردن توی شهر محروم به اونا ادای دین کنه. توی این شهرستان 16000 نفر زندگی میکنن که کارشون چیدن کاهو و پنبه و میوه است. وقتی بچه بودم خیلی دوست داشتم برم مطب بابا. بابا روپوش سفید می پوشید و چارت پزشکی دستش می گرفت و مردم برای قدردانی کیسه های بادوم و پیاز می آوردن و ازش تشکر می کردن و بابا مرتب می گفت ده نده، یعنی خواهش می کنم، کاری نکردم. بابا انقدر آدم متواضعیه که وقتی کسی ازش تشکر می کنه همیشه زمین رو نگاه می کنه و حتی با اینکه دانشگاه استنفورد رفته مدرکش رو تو مطبش به دیوار نزده. وقتی از سر کار میاد خونه کارهایی رو انجام میده که هیچ کس رغبتی به انجامشون نداره. مثلا آشغالا رو میبره بیرون یا ظرف میشوره. بابا ماشین گرون سوار نمیشه، لباسای خفن و گرون قیمت هم نمیپوشه. بیشتر از همه دوست داره تیشرت ها و سویشرت های تیمای ورزشی مدرسه ما بچه ها رو بپوشه. آخه هم من هم خواهرم تو تیمای ورزشی دانشگاه بودیم و پدرم بزرگترین طرفدار ما بود. 8 سال تمام هر آخر هفته تا لس آنجلس رانندگی میکرد تا بازی ما رو تماشا کنه. جالب این که خواهرم پاروزم بود و معنیش اینه که مسابقه هاش فقط 8 دقیقه طول میکشیدن. فکرشو بکنید، بابا ساعت 3 صبح بیدار میشد، حدود 5 ساعت رانندگی میکرد، یه مسابقه 8 دقیقه رو تماشا میکرد و دوباره تا خونه رانندگی میکرد و بعد لابود ظرف ها رو میشست.
قهرمان 57، پدر، عاشق، کارفرما، رفیق، بخشنده. تا حالا ندیدم این مرد کتاب بخونه. یه بار کارنامه دبیرستانش رو دیدم و تنها درسی که توش نمره خوب گرفته بود ورزش بود. پدر و مادرش خیلی فقیر بودن، به همین خاطر به محض اینکه مدرسه رو تموم کرده یه کار تو فروشگاه پیدا کرده که باید مواد غذایی رو تو قفسه ها میچیده. ولی رئیسش متوجه میشه که اون تو سر و کله زدن با اعداد و ارقام استعداد داره و تو سن 20 سالگی بهش سمت مدیر میده. با مامان تو همون فروشگاه آشنا میشن، ازدواج میکنن و یکم بعد من به دنیا میام. بابا بالاخره تونست با پسندازش فروشگاهو بخره. از زمانی که یادم میاد فروشگاه قسمت مهمی از زندگیش بود، ولی هیچ وقت دغدغه‌ای نبود که تمام فکر و ذکرشو به خودش مشغول کنه. هر موقع خونه بود هوش و حواسش پیش ما بود، خانواده محل آرامشش بود. هیچ وقت لازم نمیدونست با رفیقاش وقت بگذرونه، چون اون دیوانوار عاشق مادرم بود و معنی خوشگذروندن به نظرش وقت صرف کردن با بچه‌هاش بود. من فکر میکردم بابا فقط یه مرد خانواده دوسته، ولی بزرگتر که شدم متوجه شدم که خانوادهش شامل کارمنداش هم میشه. هیچ وقت نشده کسی تو فروشگاه ما استعفا بده. ما 15 تا مدیر داریم و جدیدترینشون 10 سال پیش کارشو شروع کرد. کارمندهای ما کارشونو ول نمیکنن، چون بابا همیشه و در هر حال ازشون مراقبت میکنه و موقع طلاق، مسائل مربوط به بچه هاشون یا مشکلات سلامتی هواشونو داره. بابا خیلی سخاوتمنده، حتی بابت غذاهایی که برای کمک به نیازمندا بخشیده یه دستنویس از مادر ترزا داره. البته گاهی اوقات در جواب محبتش لطمه میبینه، ولی انگار اهمیت نمیده و بازم برای دیگران از همه چیزش مایه میذاره. با همه ی اینا هنوزم اگه بیاین فروشگاه ما میبینید که داره مواد غذایی رو تو قفسه ها میچینه، درست مثل 18 سالگیش. بابا دوست داره به مردم بگه که کارمند بچه هاشه و بچه هاش هر موقع بخوان میتونن اخراجش کنن. همه فکر میکنن داره شوخی میکنه، ولی در واقع اینطور نیست. همون روزی که فروشگاه ها خرید یه سند امضا کرد و همه ی فروشگاه رو به 4 تا بچه هاش بخشید. من اونجا بودم و یادمه که وکیل و حسابدارش سعی کردن منصرفش کنن. بهش گفتن تو داری همه چیزتو میبخشی، اینجوری باید تا آخر عمرت کار کنی. و بابا جواب داد وقتی این کارو شروع کردم فقیر بودم و میخوام همینطوری فقیر تمومش کنم.
خب دوستان خوب من، با امید زندگی پر از عشق و شور و امید برای همه شما خوبان ما، در همینجا باید بگم که دیگه برنامه ما رو به انتهاست و من هم مثل همیشه تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه. و این رو هم شما یادتون باشه که آرزوی حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی، آرزوی همگی ما برای همه شماست.